عرض سلام مجدد دارم خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. موضوع خبر امیدآفرین یا اخبار منفی رو در این برنامه مورد بررسی قرار میدیم. بخش اول برنامه تمام شد. مهمانان محترم نظراتشون رو از زاویه‌های مختلف مطرح کردن. خانم آشوبی بحثایی داشتن که قرار شد بعد از اینکه برمیگردیم اساتید محترمی که نظری در مورد موضوع ایشون داشتن بحث رو شروع کنن. از جناب دکتر بابایی شروع می‌کنیم. جناب دکتر هم نظراتتون رو بگین و هم یه ذره مستقیم‌تر وارد بحث بشین.
بله، خواهش می‌کنم. ببینید، من یه مقداری در جهت تکمیل حرفای خودم یه نکته‌ای رو بگم که بعد اگه دوستان خوشحال میشن اگه نقل یه نکته‌ای دارن بفرمایید. ببینید، من میگم که این که عرض کردم دهه 70 80، ببینید، ما باید منطق تکوین نظریه‌ها رو درک بکنیم. خب وقتی ما میگیم روزنامه‌نگاری صلح میتونه به این مسئله کمک کنه، الان اساتید گفتن روزنامه‌نگاری صلح از دل کدوم روزنامه‌نگاری در اومد؟ جنگ. خب پس منطقش با اون متفاوته، اما سعی میکنه ضعف‌های جنگ رو مطرح بکنه. ببینید، پس نمیتونه لزوماً روزنامه‌نگاری صلح در یک جامعه‌ای که اساساً سالهاست با جنگ کاری نداره بخواد اون نیازهای اون جامعه رو برطرف کنه. اگر هم این کارو بکنیم، یک چیز لمیت چسبگی میشه که نهایتاً باز اون نتایجی که میخوایم ازش در نمیاد. حالا میخوام از این استفاده کنم بگم آقا، الان از اول جلسه مطرح شد، آقای دکتر باستانی دیگران هم به درستی بودن، چرا مفهوم خبر امید آفرین در ایران باید شکل بگیره در جای دیگه شکل نمیگیره؟ ببینید، منطق توسعه، منطق کشورهای توسعه یافته جوری است که بحث رو خوب و بد میبیند، ارزش وقتی میگذره خوب و بد میبینه. چرا؟ چون اساساً اونجا با پدیده‌ای به اسم ناامیدی فراگیر و سراسری مواجه نیستند، بنابراین نیازی نداره به چنین خبری. این مفهوم از این جهت میگم بومی ماست، ولی ما همینجوری میگیم اما نتونستیم تئوری پردازش کنیم، نتونستیم شاخص سازیش بکنیم. این منطق رو باید درک کرد. منطق امید آفرینی منطق جوامع در حال جنگ نیست، اما در حال توسعه هست. منطق جوامع فقیر هست، منطق جوامع مردمی که دپرس هستن، ناامید هستن، نسبت به آیندهشون بدبینن هست. اینجاست که میاد شکل میگیره. این باعث میشه که ما اون وقت به خودم اجازه ندیم نظریه های اون ور رو برداریم بیاریم این طرف مطرحش بکنیم. حالا اجالتا من این توضیح خواستم بدم.
بسیار ممنونم جناب آقای باستانی، هم نظرتشون رو بفرمایید.
عرض شد که همونطور که دوستان اشاره کردن،
دکتر مصداقی میتونی مصداق هم بگید،
بله، به سمت مثال بزنید. ببینید، ما میگیم که نفس وجود اخبار در هر جامعه، چه برای به عبارتی پالیسی میکرهای هر کشور و چه برای مردم، ایجاد تحول و تغییره. چرا اصلا ما میخوایم اخبار در جامعه وجود داشته باشه؟ بدون اخبار نمیتونه، به خاطر اینکه هر کس بتونه در هر بخش از اجتماع و زندگی شخصی خودش تغییراتی رو به وجود بیاره. این اشتلام نفذیم از نفس خبر یعنی. اما مگر نه اینکه ما داریم خبر رو داریم میگیم از بطن جامعه باید بیاد بیرون؟ کدوم جامعه؟ جامعه که من مثلا روزنامه نگار میخوام از طرف جامعه صحبت کنم، آیا اون جامعه خودش زبان نداره؟ اگر واقعا این طور هست، میگیم که نه، جامعه هم میتونه صحبت کنه. پس کجاست اینوستیگیتیو جورنالیزم ما؟ پس کجاست اون خبرنگاری تحقیقی ما که بیاد از دل مردم حرف بزنه و یک سری از چالش هایی رو که در جامعه وجود داره رو نشون بده؟ ما چه خبری؟ حالا بزم، علارغم اینکه باز عرض کردم من چنین چیزی رو قبول ندارم، بیا بگیم که بزم جمع حاضر میخوایم بگیم اخبار امید آفرین رو. این کدوم خبر امید آفرینه که مسئولین کشور ما شب میخوابن صبح بار میشن میگن که خبر بنزین رو منم تازه فهمیدم؟ این کدوم، من میخوام بگم این چه واکنشی ایجاد میکنه و این چه اتفاقی رو رقم زده؟ آیا این امید ایجاد کرد در دل مردم، یا به مسخره انگاشتن شعور افکار عمومی جامعه ما منتهی میخواد بشه؟ و من این یکی از اخبار مهم اون روزهای ما بود. خب این از دل این چه خبری؟ آیا اینو خبر بد باید بدونیم یا خبر خوب باید بدونیم؟ بریم به سراغ این که واقعیت این هستش که یکی از به نظر من اشکالاتی که در این زمینه وجود داره این هستش که ما با مردم خودمون یه مقدار غریبه ایم. حس میکنیم که من میفهمم، مردم نمیفهمن. و میخواییم از زبان اونها حرف بزنیم و میخواییم آنچه را که به زعم ما امید آفرین است را تولید بکنیم، حال خواه که اون اقشار عمومی و افکار عمومی مردم ما این رو قبول داشته باشن یا نداشته باشن. واقعیت اینه که حالا هر چقدرم من بیام از گل و بلبل صحبت بکنم، وقتی که منطبق با خواسته افکار عمومی مردم ما نباشه اونها نمیپذیرن. پس این چه خبریه که ما تولید کردیم؟ انرژی خودمون رو، وقت خودمون رو، زمان و هزینه های خودمون رو بیهوده صرف کردیم. پس بایستی بیام در میان مردم. نکته بعدی که من واقعا بهش اعتقاد دارم این هستش که ما بایستی به افکار عمومی و به مردم خودمون اعتقاد داشته باشیم. جالب اینجا بود که بارها و بارها شخص رئیس جمهور محترم ما هم اشاره کردن که ما نقد رو قبول داریم، تخریب رو قبول نداریم. خب پروازه، در تمام دنیا همینه، هر کس نقد رو میپذیره. اما واقعیت این هستش که این اتفاق افتاده. ما داریم میگیم که اخبار خوب، اخبار بد. چرا واقعا ما یکی از وظایف روزنامه نگاری جامعه امروزی چی هست؟ این هستش که هم اطلاع رسانی باشه و هم آموزشی باشه. باز من این رو به این علت عرض میکنم، وقتی با تعدادی از زیادی از دانشمندان خارجی دائم بحث داریم، با اونها که صحبت میکردم اینها رو در دو دیدگاه و در دو بینش متفاوت دیدم. یک بینش که بینش آمریکای شمالی است، اینها اعتقاد دارن که آره از هر در باید صحبت بکنیم و اگر نفس خبر و کار و وظیفه یک خبرنگار هم ادوکیتیوه، هم آموزشیه، هم اینفورماتیوه، هم اطلاع رسانی هست. عکس این رو من در اروپا دیدم و مشخصا در مورد انگلستان دیدم. اونها میگن به ما ربطی نداره که خبرنگار دلیل نداره که بخواد آموزش بخواد بده، به ما چه مربوط، فقط اینفورماتیو باشه، فقط بتونه آگاهی بخشی رو داشته باشه. حال این که میخواد، ما میگیم که خب نه، واقعیت در جامعه ما این هستش که با توجه به نوع فرهنگ و نوع بینشی که مردم ما و قاطبه مردم ما دارن، این که ما هر دو تا رو قبول داریم. یعنی هم بایستی آموزش دهنده باشه جورنالیزم ما، هم بایستی از این طرف اینفورماتیو باشه. اما بیایم ببینیم واقعا چه کردیم. ما میایم میگیم که مردم رو خب نامحرم میدونیم، که میگیم که خب این اتفاق میفته. و باز من برمیگردم به همون نظریه یک گیتد کامیونیتیز، یعنی جوامع حصاربندی شده، که ما چرا باز برمیگردم به این موضوع. میگیم جوامع گیتد کامیونیتیز چیه؟ اینه که جرم و جنایت معمولا توش بالاست. حالا من نمیخوام این رو با خودمون منطبق بگیرم، کلیات این نظریه این رو میگه. نگاه مردم رو به سمت سلبریتی ها و پالیسی میکر های اون جامعه است، یعنی نگاه پایین به بالاست. مردم چشمشون رو دوختن به دهن سیاستمدارانشون که برات براشون تصمیم بگیرن، و این سیاستمدارا میگن خبر خوب خبریه که من فکر میکنم که مردم بایستی این خبر رو خبر خوب بدانند. خب یعنی چی؟ یعنی میگن که خبر خوب اون خبریه که من احساس میکنم خوبه. چرا؟ چون من میخوام صیانت کنم از آرا و نظرات اجتماعی خودمون و این مطالب رو پیش میبریم. اما بیایم حالا از این طرف نگاه کنیم. ما وقتی میگیم که حالت ادوکیتیو باید داشته باشه، آموزش ما و چیز ما آموزشی باشه، روزنامه نگاری ما کاری رو کردیم که بگیم که خب حالا مردم رو بگیم چه واکنش هایی در عرصه های مختلف تاریخی و اجتماعی کشور ما میتونن داشته باشن. بیایم واقعا نگاه کنیم. من به شخص فکر میکنم ما چه کردیم به لحاظ اینکه خب چرا فکر میکنیم که رسانه‌های خارجی تاثیرگذار هستن، چرا فکر میکنیم اینترنت خیلی خطر هست برای ما؟ به خاطر این هستش که مردم ما نوع پیام رو نمیدونن. من فکر میکنم از نظر سواد رسانه‌ای مردم ما بسیار بالا هستن. باور کنیم که هیچ یک از اقشار واقعی مردم کشور ما به هیچ وجه سر سوزنی اجازه نمیده که به کشور بخواد خطر و آسیبی وارد بشه.
آقای دکتر اگه اجازه بدید راجع به اون دو نکته ای که فرمودید، بحث آموزشی و اطلاع رسانی روزنامه نگاری، دوستان هم وارد بحث بشن که ببینیم کدوم یک از اینها میتونه بیشتر کمک کنه به اون فرایندی که منجر به ایجاد امید بشه. آقای شاکری شما نظری دارین در مورد؟
من شاکر هستم.
آقای شاکر بفرمایید.
من پیش از همه اینها فکر میکنم که از اول ما باید یک چیزی رو مشخص میکردیم و حالا میگم اون چیه. آقای دکتر محسنیان را سال 1383 یه تحقیقی رو منتشر کردن، جهتگیری و هنجارها در گفته های دولت مردان. اونجا میگن که، یعنی همون سال 83، میگن که در 167 سال گذشته فقط 11% فرصت مطبوعات آزاد و متکثر در ایران وجود داشته. مهمترین مانع شکل‌گیری رسانه در ایران همیشه حکومت ها بودن. از ابتدا که محمد شاه، تأکید میکنم داخل گیومه، دستور میده که برای تربیت عامه شما بیایید یه همچین کاغذ اخبار رو منتشر بکنید. بعد از 132 سال که اونور ما داریم چاپ رو داریم که چیز میشه، یعنی ما 132 سال دیرتر این کار رو میکنیم. از همون موقع این حکومت ها بودن که همیشه مانع ایجاد کردن در آزادی مطبوعات. شما وقتی که حرف از امید میزنید، امید از دل آزادی میاد بیرون، امید از دل آگاهی میاد بیرون. شما اگر هم خیلی از این چیزایی که سرکار خانم فرمودن خیلی هم زیباست، بله، اما اگر مخاطب شما احساس کنه که اصل ماجرا رو بهش نمیگن، مثل سال 57 که چی میگن در سال کاریکاتور که بود توی روزنامه کیهان که میگفتش که خب حالا اخبار ایران همین بود، حالا شما واسه اصل ما ماجرا چی میگن مراجعه کنید به رادیو بی بی سی. خب این اتفاق خوبی نیست. بنابراین آزادی بسیار بسیار مهمه و از دل آزادیه که امید میاد بیرون. باید ما به مخاطبمون احترام بذاریم. هر موقع شرایط، اما یه اتفاق خیلی بد افتاده ها، اینم بگم، هر موقع شرایط برای آزادی فراهم شده، متاسفانه مطبوعات فحاش، رسانه های فحاش روی کار اومدن و از اون ور چی میگن حاکمه، دارم بحث تاریخی میکنم و به هیچ وجه فقط و فقط راجع به این دوره حرف نمیزنم، حاکمیت ها اومدن اونها رو سرکوب کردن. در واقع هیچ موقع حاکمیت در ایران اجازه نداده که فکرشو بکنید ما میخواستیم رانندگی یاد بگیریم، مثلا همون اول که برفرض کلاج رو بد گرفتیم ماشین خاموش شده، این ما رو از پشت رول گذاشته کنار، گفته تو بلد نیستی، دوباره هم که خواستیم یاد بگیریم دوباره ما رو گذاشته کنار. این خیلی مهمه. ما جز معدود کشورهایی هستیم که در دنیا نظام پیشگیری داریم، یعنی شما هر رسانه‌ای بخواید بیرون بدید باید حتما اجازه بگیرید از حاکمیت و رسانه توجیهگر حاکمیته، توجیهگر دولته. الان آقای دکتر باستانی چیزایی که گفتن درسته، ولی خب نکتهش اینه که من اینو نه از باب حمایت از دولت، اما نکتهش اینه که الان فوش دادن به دولت، انتقاد کردن به دولت الان راحت ترین کاره، چون ما واقعا سراغ بقیه نهادها به این راحتی نمیتونیم بریم. من اون اظهار نظر رئیس جمهور که واقعا بد بود، من اصلا نمیگم، ولی شما باید در بستر تاریخی نگاه کنید. چیزی که میخوام بگم، بله، چیزی که آقای دکتر میگن خیلی درسته، این که آیا آموزشی باشن یا این که اطلاع رسان باشن، اما کدوم رسانه؟ رسانه‌ای که بتونه در یک بستر آزاد بتونه عمل بکنه.
اجازه میدید من یه نکته رو در ادامه فرمایشات شما اضافه کنم؟ آقای دکتر عربوزی اجازه بدید.
همه میکروفونا بازه، میتونه
اوکی. ببینید، نکته رو که من میخوام وام میگیرم از صحبت‌های آقای دکتر شاکر این هستش که ایشون اشاره میکنه به نشریات و مطبوعات هتاک که مثلا من فکر کنم رویکرد شما دهه سال 78 باشه.
نه فقط اون، شما مثلا میگم شما هم سال مثلا میگم 32 هم دارید، زمان مصدق دارید،
میخوام خیلی چیزتر من مستر صحبت کنم، دهه
سال 78 هم دارید، بله.
اما سال 78 اگر این اتفاق افتاد که ما میبینیم که الان در این چند ماهه اخیر که این اتفاق هرگز نیفتاد، علی‌رغم اتفاقات سنگینی که در جامعه ایران به وجود اومد. اما ببینید، باز من برمیگردم به همون نکته اصلی که عرض کردم. ما داریم میگیم که چه دادیم و چه میخواییم بگیریم ازشون. خب من میخوام باز بگم افکار عمومی مردم کشور ما بی‌نظیرن. به لحاظ سواد رسانه ایشون، به لحاظ اطلاعات کافیشون و به لحاظ اعتقادی که به کشور دارن بی نظیره.
یه نکته رو خدمت شما سوال کنم، این ادعا رو شما از کجا میگید؟
اما
اینجا اگر بحث علمی اینقدر راحت نگید افکار عمومی بی نظیرن، به این راحتی واقعا من نمیدونم این
احساس از من. حالا من عدل خودم رو خدمتون عرض میکنم، شما میپذیرید؟
شما چه تحقیقی هم انجام دادید راجع به بی نظیر بودن افکار عمومی؟
خب من تحقیقم رو خدمتون الان عرض میکنم. ببینید، یه چندی پیش بود، شاید مثلا یک دو هفته قبل، یه کلیپی رو من دیدم که یکی از چهره‌های سلبریتی‌های معروف انگلستان رفته و در میون اقشار مختلف دانش آموزی داشت میپرسید مثلا فلان کشور کجاست، فلان کشور کجاست. بعد به نمونه ایران رسید، گفت ایران کجاست، که چند از دانش آموزش پاسخ دادن فکر میکنیم که در دریای کارائیب باید باشه. این خب خود گوینده و مجلسش میخندید. شما فرمودید که من از کجا دارم با این قاطعیت عرض میکنم. یک تحقیقی رو خود من شخصا انجام دادم درباره این که سواد رسانه در میان دانش آموزان کشور ما چقدره. شما داریم میگیم افکار عمومی، یکی از افکار عمومیه که الان خیلی داره روش تمرکز وجود داره، جوان و نوجوان کشور ماست. تو حوادث اخیر هم دیدیم که چه اتفاقاتی رقم خورد. من در اونجا 4 تا 5 تا ایندکس و شاخصه رو مورد نظر قرار دادم. یکی شاخصه اقتصاد بود، سیاست بود، مذهب بود و فرهنگ و آداب و رسوم و سنت ها. این 5 تا رو که ما چیز کردیم، فکر میکنم در حدود 400 نفر از دانش آموزان یکی از مناطق آموزش پرورش این اتفاق رخ داد و تقریبا همه داده هایی که ما بدن یافته های ما نشون داد که تقریبا همشون به خصوص درباره فرهنگ و اقتصاد و سیاست این ستا بسیار معنادار بود. یعنی بچه های ما کاملا میفهمیدن این موضوع و اتفاقات. یعنی
چه مقطعی بودن؟
دهم، یازدهم و دوازدهم. یعنی دیگه جایی هستن که اینا میخواد وارد جامعه بشن. ما در اونجا نتیجه تحقیق رو من الان بخوام دقیق بخوام بهتون بگم نمیتونم بگم، چون الان پیش من نیست، اما اتفاقات خیلی قشنگی رو رقم زده بود. یعنی دیدیم که چقدر اینها به سواد رسانه‌ای باور دارن، نه اینکه بخوان اطلاعات علمیش رو داشته باشن. باز من برگردم به این مؤلفه، این که سواد رسانه‌ای که دم از اون میزنیم شامل چی میشه؟ خب طبیعتاً سواد رسانه‌ای یعنی دسترسی داشتن به رسانه، اولی مؤلفه‌شه، دوم دسترسی داشتن به محتوای رسانه است که این هم برای همه ما ایرانی‌ها میسره. چرا اطلاعات عمومی بچه‌های ما به هر لحاظ شما نگاه کنین از سلبریتی‌های خارجی گرفته تا داخلی، حالا باز یه ضعف دیگه شما من اونجا اشاره خواهم کرد، همه اینها رو خوب بلدن، به راحتی میدونن که فلان کشور سلبریتیش داره چه اتفاقی میفته، فوتبالیست کدوم کشور داره چیکار داره میکنه. سومین مؤلفه‌ای که در سواد رسانه مطرح هست این هستش که ما افرادی که میخوان با سوادشون بدونیم که تحلیل بکنن محتوای رسانه‌ها رو، تحلیل خوب داشته باشن. و چهارمیش این است که محتوا رسانه خودشونو تولید کنن. ما تقریبا داریم میبینیم که در تمام میونه، من بیشتر روی جوان و نوجوان و تینیجرهای ایران دارم صحبت میکنم، من فکر میکنم که این افراد به اون پختگی لازم رسیدن، اما تا دو مرحله اول خوبم. مرحله سوم بایستی ببینید، ما داریم همینو میگیم، یعنی میخوایم بگیم که اصلا نفس حضور من و شما و دیگر دوستان در اینجا چی است. این هستش که یه سری نکته هایی رو بخوایم مطرح کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه دلمون برای کشورمون میسوزه، دوست داریم که این ارتقا و رشد پیدا بکنه. ما داریم میگیم که این دو مورد رو داریم، یعنی دسترسی به رسانه و دسترسی به محتوای رسانه رو داریم، اما بیاین یه خود توضیح کنیم، یه خود آموزش بدیم که نحوه تحلیل کردن رو. چرا ما میترسیم که در اتفاقات در یک سری صحبت هایی که مثلا در جامعه ایجاد میشه، مسئله هایی که داره ایجاد میشه، بلافاصله ما میایم میگیم که اینترنت بسته بشه فلان اتفاق بیفته؟ چرا؟ به خاطر اینکه به مردم اعتقاد نداریم. واقعا مردم ما قابل اتکا هستن، واقعا مردم ما مردم خوبی هستن. چرا؟ به دلیل اینکه هیچ کدوم، با تاکید میکنم، حاضر نیستن که سر سوزنی آسیب به مملکت وارد بخواد بشه.
پس خانم خانسالی هم اگه اجازه بدید
من این دو جمله رو تموم کنم. پس ما اگر بیایم رو نحوه نگرش و تحلیل کردن افراد کار کنیم، واقعا درباره سواد رسانه‌ای که سازمان ملل داره میگه که در قرن 21 سواد گذشته از بین رفته، الان سواد رسانه است. ما چه کردیم در برابر سواد رسانه و آگاهی رسانه در اقشار مختلف مردم در سواد رسانه چه کردیم؟ سوم و چهارم که حالا مثلا اینکه من جناب دکتر راجع به موضوع صحبت میکنیم، بعد حالا من میخوام یک جنبندی و رفاپی بکنم صحبت‌های خودمون رو. این میشه تولید رسانه خودم. ما وقتی داریم که من باز دارن یک نکته رو بهش بارها تو ورکشاپ های مختلف هم دارم تاکید میکنم، میگن که رسانه به این نگاه کار نکنیم که تلویزیون و رادیو فلان و روزنامه اینها اینها مجرای این به عبارتی میدیا تولز هستن، میدیا نیستن. میدیا منی هستم، تهیه کننده کارگردان تلویزیونی هستم که فلان برنامه رو دارم تولید میکنم، من رسانه‌ام که از طریق اون وسیله رسانه‌ای داره افکار من منتشر میشه. اگر رو این دو نکته کار بکنیم، رو این نکته‌ای که افراد بتوانن تحلیل درست انجام بدن و بتونن رسانه خوب خودشون رو تولید بکنن، ما به اون هدفمون رسیدیم و نباید تحت هیچ شرایطی از هیچ رسانه‌ای بیم و حراس داشته باشیم که مردم ما خودشون بیمه میشه.
باستانی به نکته خیلی مهم اشاره کردن در مورد منابع انسانی یا همون سرمایه انسانی در رسانه که مهمترین ثروت رسانه است. اما برگردیم به بحث خودمون و بحث امید و خانم خانساری در مورد همه بحثی که صورت گرفت، مطمئنن الان یک بحثایی داره که میخواد مطرح کنه. بفهم
من باز تأکید میکنم روی بحث زاویه دید و سطح روایت از موضوعات. آقای دکتر باستانی به موضوع خوبی اشاره کردن در رابطه با اون محبتی که بین مردم ما هست و خوبی مردم که ما واقعا به عینه دیدیم همیشه توی همه زمینه ها. اما واقعا با اصرار بر گفتن اخبار منفی ما داریم همین مردم رو در رابطه با آیندهشون نگران میکنیم، داریم روی روان این مردم تاثیر میذاریم. پس به نظر من حرکت به سمت اخبار سازنده واقعا حیاتیه.
در مورد اخبار سازنده توضیح میدید خانم خانساری که شنوندگان ببینن که از نظر شما خبر سازنده چه خبریه؟
بله، اخبار سازنده اخیراً با توجه به حالا این همون بحث استثناءاتی که گفتیم که رسانه‌ها خیلی تمایل دارن برای اینکه مخاطب رو جذب بکنن به بحث استثناءات بپردازن و استثناءات هم که بیشتر ریشه در همون اخبار دردناک و تلخ داره، اندیشمندان رسانه به این نتیجه رسیدن که این در واقع خبرهایی که منفی هست، تلخ هست، هرچند که مخاطبان زیادی داره، اما باعث یک نوع استراب و نگرانی و اثرات منفی روی خواننده ها شده، به نحوی که خیلی از مردم ما با رسانه دارن فاصله میگیرن. بنابراین با اخبار سازنده به فکر روان درمانی افتادن که تأثیر اون اخبار منفی رو از بین ببرن، یعنی اینکه یک نوع آینده نگری مثبت توی مردم ایجاد بکنه. الان آقای دکتر فرمودن که مردم خوبی داریم و اینها، من میخوام یک مثالی بزنم. مثلا توی بحث سیل همه چیزش خشن و دردناک و ناراحت کننده بود، اما ما صحنه‌های خیلی زیبایی توی سیل دیدیم، توی سیلی که خونه خیلی از مردم رو خانه خراب کرد و هنوز هم باش درگیرن. یکی از صحنه‌های زیبایی که توی سیل اخیر دیدیم اونجایی بود که یک نظامی زانو زده بود و بچه ها و حالا پیرمرد پیرزن ها داشتن پا میذاشتن روی کمرشون، میرفتن توی ماشین سوار میشن که حالا از اون
جایی که افسر ارتشی بود یا یک درجه دار ارتشی.
بله، این صحنه خیلی زیبا بود، توی اون لباسی که انقدر اقتدار داشت زانو زده بود و مردم پا روی کمرش میذاشتن. به نظر من این خبر خوب بود در کنار اون خبر وحشتناک سیل.
یعنی دیدن این میتونه کسی هم میتونه اینو نبینه، درسته؟
کسی میتونه نبینه ولی دیدنش خیلی به نظر من امیدآفرینه. یا بحث اخیری که همین کودک زباله‌گردی که دو نفر برای شوخی و خنده خودشون این بچه رو انداختن توی سطل زباله توی استان البرز بود.
بله، خیلی چرخید تو فضای مجازی،
خیلی چرخید، خیلی دردناک بود، خیلی افکار عمومی رو درگیر خودش کرد، به نحوی که همه گفتن باید این فرد شناسایی بشه، این افراد رو شناسایی بکنن، کار غیر انسانی کردن. اما در نهایت در کنار حالا این صورت خشنی که ما دیدیم یک اتفاق خیلی خوب افتاد و این همون خبر خوب و امیدآفرینه. چه اتفاقی افتاد؟ خیرین اومدن تقبل کردن که هزینه تحصیل این بچه رو بدن، حالا از یک سطح رفاه نسبی برخوردار بشه، حداقل بتونه. خب اون کودک افغان بود که 20 روز بود اومده بود ایران و با داشت در واقع کار میکرد. این خبر خوبه در کنار یک خبر منفی و دردناک.
من یعنی رسانه ها ممکنه به نظر شما فقط به اولش توجه کنن، خبر بعدی رو نگن؟
هرچند که رسانه‌ای شد، بله بله، هرچند که رسانه‌ای شد و به نظر
من فکر میکنید باید... این من این سوال از شما بپرسم، ادامه این موضوع رو همونایی که این خبر رو شنیدن که این اتفاق برای این کودک افتاده، فکر میکنید ادامه رو هم به همون اندازه شنیدن؟
فکر میکنم که خیلی یه سری رسانه ها بهش پرداختن، اما اونقدر که حالا اون صحنه دردناک پخش شد و دست به دست چرخید، اون خبر خوب دست به دست نچرخید، به خاطر اینکه همیشه گویا خبرهای دردناک، خبرهای تلخ جذابن برای مردم، همیشه انگار یه تصویر
برای مردم یا روزنامه نگارا.
حالا روزنامه رسانا شبکه، حالا روزنامه نگارا هم نه، الان شبکه‌های اجتماعی هم خیلی بیشتر در واقع دارن مطالب رو دست به دست می‌کنن، بیشتر هم همین مطالب سیاه دست به دست میشه، اونم بابت اینکه تعداد خواننده ها بالا بره، تعداد مخاطبینشون بیشتر بشه. بنابراین بحث زاویه دید، سطح روایت خیلی خواهم خواهد.
فقط من یه نکته بگم، چون بحث چرخیدن در شبکه‌های اجتماعی رو مطرح کردید، خب در شبکه‌های اجتماعی اینها یک ابزارهایی هستن که وسیله‌ای هستن که خودشون که باعث انتشار محتوا نمیشن، یعنی اینا ابزارهایی هستن در داخل اونها محتوا داره میچرخه و بالاخره ما نقش داریم دیگه، اگه بخوایم میتونیم اون خبر خوبرم برای هم دیگه بفرستیم. یعنی ما میخوام بگم که این بعد یک جوری فعالیت ما رو میطلبه به عنوان چه کاربر چه روزنامه نگار.
بله، به نظر من آقای البرزی، من فکر میکنم که سواد رسانه‌ای مردم ما ضعیف هست و باید بیشتر تقویت بشه. سواد رسانه‌ای هم باید از دبستان هامون شروع بشه یا حتی از مهد کودک هامون روی بچه هامون کار بکنیم، که این بچه ها از اونجایی که الان دنیای رسانه هست و ما میبینیم که مثلا یک مطلب در عرض چند دقیقه دست به دست میچرخه، بین قشر زیادی رو پخش میشه، قشر زیادی رو درگیر میکنه، اگر که ما بیایم از همون اول توی مهد کودک هامون، دبستان هامون سواد رسانه ای رو آموزش بدیم، نگاه بچه هامون رو یک نگاه آنالیزگر و تحلیلگر در واقع بسازیم، میگم به مرور این مباحث هم حل بشه. وقتی که یه نفر که مثلا کار برای اینستاگرام هست یا شبکه‌های مجازی هست، وقتی که علمش رو داشته باشه، قطعا خودش فاعل نمیشه برای پخش کردن مطلبی که حالا خیلی صحت نداره، یا اینکه مطلبی هستش که بعدا حالا یه بازخورد خوبی داشته، اون رو بیشتر در واقع بهش میپردازه تا بیاد همون منفی رو بهش دامن بزنه.
بسیار ممنونم خانم خانساری. آقای دکتر بابایی، من بعد از صحبت‌های خانم خانساری این نکته به ذهنم اومد که شبکه‌های اجتماعی بیشتر بازنشرندن تا تولید کننده محتوا، نظرتون چیه؟ میتونن یعنی بگیم که شبکه‌های اجتماعی باز شده که اخبار منفی بیشتر شه؟
اجازه بدید من
بگید
نکته شما رو به سوال شما بپردازم. ببینید، من همین نکته‌ای که خانم دکتر فرمودن، ببینید، من می‌خوام بگم همونجور که خودشون استدلال می‌کنن که زاویه دید مهمه و مثلا زاویه دید متفاوت بشه، این مسئله این کودک زباله‌گرد دیده